يا علي مولاي
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نور و زیبایی نام خداوند آغاز می‌کنیم و دلامونو به خالقی می‌سپاریم که راه رسیدن به رحمت بی‌نهایت و قلب سلیم و با فرستادن کتاب آسمونیش برای ما هموار کرده.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی، شمع شبستان دل است.
سلام و درود به همه شما خوبانی که قدر لحظه های قیمتی عمرتون رو با مأنوس شدن با کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام میدونید و با هر قدمی که به سمت زندگی علوی برمیدارین رحمت ابدی رو در زندگی هاتون جاری میکنین. با افتخار این قسمت از برنامه منشور امیر رو به دلهای مشتاقتون تقدیم میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
سالهاست خیلی از ما با هر عقیده و باوری که داریم در شب یلدا و دور همیامون به دیوان حافظ شیرازی تفعل میزنیم و کلام لسان الغیب رو مناسب احوال شخصیمون میبینیم و هر کسی به اندازه ظرف وجود و بصیرتش از دریای عمیق شعر حافظ بهره میگیره. بله عزیزان، فراتر بودن حافظ از زمان خودش و لایه‌های عمیق شعر و شگردای بی‌نظیرش در غزل سرایی از اون شخصیتی ناماشنا برای ادبیات دنیا ساخته و خیلی از ما میدونیم که این شکوه و زیبایی بر اثر انس حافظ با معارف قرآنی و نصیبی بوده که از این کتاب آسمونی گرفته. حالا وقت مناسبیه که از خودمون بپرسیم وقتی شعر شاعری بر اثر همنشینی با کتاب خدا اینطور در دلها نفوذ پیدا میکنه و ابدی میشه، پس سرچشمه این اشعار که کلام خداست چه عمق و وسعتی میتونه داشته باشه؟ حضرت علی علیه السلام در خطبه توحیدی 189 از نهج البلاغه فیض الاسلام که به بیان صفات و ابعاد اسلام عزیز اختصاص داره، درباره بی‌نهایت بودن معارف قرآن بیاناتی دارن که با سخنان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم خطبه 189 نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما مطرح میکنیم که در نسخه صبحی ساله 198مین خطبه است. در مضامین بخشای پیشین از ترسیم اسلام و جایگاه قرآن و هدایتگری های این کتاب آسمانی بحث شد. تعبیرهای مختلفی که امام علی علیه السلام درباره آیات قرآن و این منشور جاودان داشتند و همچنین هدایتگری های حضرت رسول و دین مبین اسلام که بحث امروز و این جلسه هم در ادامه همون هست و چه بسا این مضامین کلیاتش در فقرات قبل خطبه هم مطرح شده، منتها با تعابیر جدید و الفاظ متفاوت و از دیدگاه دیگری حضرت امیر علیه السلام بحث میکنن راجع به قرآن. حضرت فرمودن که خدای متعال قرآن رو بر حضرت رسول نازل کرد، کتابی است که اوصافی داره که از جمله و مناهل و لا یغیظ و حل واردون. مناهل جمع منحله، یعنی آبشخوری که کسایی که بخوان از یک رود و نهر آب بردارن اون جایی که وارد رود میشن به اون میگن منحل، آبشخور. قرآن مناهلی است که اون کسایی که وارد میشن تا از معارف و حقیقت‌ها و هدایت‌های این کتاب بهره ببرن هرگز دچار کاستی و کاهش نمیشن و دچار بیابی نمیشن و منازل و لا یذل و نهجها المسافرون. قرآن کریم منزلگاه هاییست که مسافرانی که به قصد دریافت هدایت های این کتاب وارد اونجا میشن هرگز گمراه نمیشن، گم نمیشن. تابلوهای راهنمای قرآن شفاف روشن و اعلام لا یعما عنها السائرون. قرآن کریم اعلام و نشانه هاییست که سیر کنندگان و رهپویان نسبت به این علامت ها نابینا نمیشن. چنین نیست که تابلوهای کوچک کمرنگ بی جلوه ای اسلام سر راه بشریت نصب کرده باشه. شما دیدید که گاهی در بعضی از جاده ها تابلوهای بزرگ با پایه های برافراشته با نور زیاد به شکل نئون و درخشان نصب میکنن که از کیلومترها مونده به اون تابلو جلوه‌گری میکنه و راه و مسیر رو نشون میده. اعلام اسلام و نشانه های دین حق چنان نیست که سیر کنندگان و مسافران نبینند و نسبت به اینها کور و نابینا بشن. و آکامون لا یجوز و انحل قاصدون. اسلام تپه هاییست، ارتفاعاتیست که روی آورندگان و قصد کنندگان این آیین هرگز ازش عبور نمی کنند، یعنی نمی تونن عبور کنند. معارف وحی آنچنان پر جاذبه و آنچنان عمیق هست که حق جویان و صاحبان اندیشه رو به درنگ و تأمل وامی داره. می ایستند، فکر می کنند. جاذبه های قرآن اونها رو به تأمل وامی داره. چنین نیست که فقط هنگام قرائت آیات قرآن بعضی از جاها باید وقف کرد و درنگ کرد. نه، نسبت به معارف این دین و هدایت‌های اون و شریعت و قانون آسمانی قرآن هم باید انسان گاهی وقف کنه، توقف کنه، بیسته، درنگ کنه و زود و سرسری از کنار این معارف رد نشه.
تپش‌های صدای اوست قرآن، تپش‌های صدای اوست قرآن، پر از تعبیر الله اوست قرآن، پر از تعبیر الله اوست قرآن. خدا را میتوان در چشم او دید، خدا را میتوان در چشم او دید، تمامی او تمامی اوست قرآن، تمامی او تمامی
اوست قرآن. به راز پیروزی جوانای خدا باورمون در 8 سال دفاع مقدس که نگاه کنیم، میبینیم قرآنهای جیبی هر کدومشون تونست امدادای غیبی خدا رو همراهشون کنه تا با سلاح معنویت این جنگ نابرابر و بدون شکست و تسلیم به پایان ببرن. خاطرات اسرا و زندانی‌های طاغوت رو هم که بخونیم متوجه میشیم خیلی‌هاشون تنها دریچه امید و راز صبوریشون رو در هم نشین شدن با قرآنی میدونستن که به همراه داشتن. یا وقتی به احوال بچه‌های خردسالی نگاه میکنیم که حافظ کلام اللهن، رشد و وسعتی که قلب و کلامشون پیدا کرده ما رو حیرت زده میکنه. و اما زمانی که به سراغ حماسه عشق در روز عاشورا میریم، با قلب سلیم و نگاه با شکوه بانو زینب کبرا سلام الله علیها روبرو میشیم که در اوج مصیبت و سختی جز زیبایی نمیبینن. اگه لحظه‌ای به عمق ماجرا فکر کنیم، درک میکنیم نتیجه همراهی با قرآن آرامش و رشدیه که در وجود یاوران کتاب خدا پیداست. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام درباره مواهب مأنوس شدن با کلام خداوند می‌فرمایند:
جعله الله ریان لعطش العلماء و ربیعاً لقلوب الفقها. خداوند متعال قرآن کریم رو وسیله سیرابی عطش عالمان قرار داده و بهاری برای دلهای فقیهان و دینشناسان قرار داده. اون کسانی که اهل علم و دانش و معرفت هستند تشنه هستند و کسی که دنبال علم باشه مثل تشنه است که دنبال چشمه آب هست و به این آب و چشمه اگر برسه می نوشه و سیراب میشه. کسانی که دنبال معارف حقایق هستند از زمره عالمان آتش علمی عالمان رو خدای متعال توسط معارف قرآن برطرف میکنه. دلهای فقها و کسایی که در پی اندیشه های ژرف و تعالیم عمیق دین هستند بهارشون با قرآنه، بهار دلهاشون با حقایق و معارف قرآنه. و محاج لطرق صلحا، محاج جمع محجه است، محجه یعنی راه، راه اصلی، راه روشن. انسانهای صالح اگر بخوان راهی رو طی کنن که به مقصد صحیح برسه، به رضوان الهی منتهی بشه، این راه نورانی، راه قرآن هست. و دواء لیس بعده داء، قرآن دوا هست، شفاء، درمان بیماری هاست، درمانی که بعد از او دیگه دردی وجود نداره. یعنی هدایت های قرآن چنان انسان رو در مسیر خیر و حق قرار میده که همه بیماری های روحی و فکری و اخلاقی برطرف میشه و انسان به یک سلامت کامل فکری و ایمانی میرسه. و نورن لیس معه ظلمه، نوری است که همراه او هیچ ظلمتی نیست. و حبلن وثیقن عروته، یک ریسمان استوار هست و اون دستگیره این آیین محکم هست. تعبیر عروت الوثقا درباره قرآن، درباره دین، درباره توحید و راه خدا به کار رفته. دستگیره ای نیست که انسان از اون بگیره و دچار سستی و لغزش بشه، دستگیره محکمی است. و معقلا منیعا ذروته، معقل یعنی پناهگاه، پناهگاه گاهی در دسترس مهاجم قرار میگیره، گاهی دژ استوار و بلندی است که مهاجمان و شبیخون زنندگان دسترسی به اوج این پناهگاه ندارند. ذروه و فراز بالا و مرتفعات این پناهگاه دور از دسترس کسانی است که بخوان دست برد بزنن. و عز لمن تولا، قرآن برای هر کسی که نسبت به این کتاب تولا داشته باشه، ولایت قرآن رو بپذیره، همبستگی و همپیمانی با قرآن داشته باشه، موالی کتاب حق باشه، برای او عزته، برای او قدرت و شکست ناپذیری میاره. و سلم لمن دخله، هر کسی که وارد این حصن حسین و وارد این دژ استوار و قلعه مستحکم شد، از گزند جهالت و گمراهی و زلالت مسون و محفوظ میمانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میآید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نفس زندگی آیات قرآن مبین.
ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. عشقت رسد به فریاد در خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. همیشه در پناه نورانیت قرآن و مهر بی‌نهایت پروردگار مهربان باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برنامه منشور امیر بود، شرح خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام از زبان حجت الاسلام محدثی. ممنونم که همراه ما هستید دوستان گرامی. ساعت 11:45 دقیقه است. هرچه بیشتر میریم داریم به روز 28 خرداد نزدیکتر میشیم، روزی که انشاءالله انتخابات 13 دوره در حقیقت انتخابات ریاست جمهوری است. و امیدوارم که ما دیگه همگی ملاک ها و معیارها رو مشخص کرده باشیم برای خودمون برای انتخاب اسلحه.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من با غیرت تو رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
در ایران اسلامی دشمن نتوانسته کار کنه به خاطر حضور مردم. این دشمنها به خاطر حضور مردم بوده است که نتوانستن تعرض کنن. گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشیم. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنویم، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن. سال حماسه و فصل دلاوری، ایران پایدار، خواهان سروری.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
چشم عالمی به دست ماست، اتحاد و همدلی مانع شکست ما.
بیا هموطن
بیگانه می دانم،
بیا هموطن
ایران با بدی ها در ستیز،
بیا هموطن
ایران مردخیز، باره ما آزاد و آباد،
بیا هموطن
در اوج اقتدار می مانه.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
سال حماسه و فصل دلاوری، ایران پایدار،
بیا هموطن
خواهان سروری.
بیا هموطن
بیگانه می دانم،
بیا هموطن
ایران با بدی ها در ستیز،
بیا هموطن
ایران مردخیز، باره ما آزاد آباد،
بیا هموطن
در اوج اقتدار میمانه.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاس از همراهیتون با رادیو معارف. ممنونم که شنونده بخش اول برنامه ها هستید. در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد، برنامه سیاه و سپید هست، بیان احادیث کتاب شریف خصال از زبان حجت الاسلام مهدی غلامعلی.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری
عربی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. حضرت عیسی علیه السلام اطرافیانی داشتند که این اطرافیان بناشون بر این بود که همواره همراه اون حضرت باشن و از اون حضرت سوالات خودشون رو بپرسن و از الگو قرار دادن پیامبر خدا به کمالات دست پیدا بکنن. به این اطرافیان مشهوره که گفته می شود حواریون. پرسش و پاسخ هایی که حواریون از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن بخشیش در متون مسلمانان و به ویژه ماشیعیان گزارش شده. روایت 17 از روایت های کتاب شریف خصال اختصار داره به یکی از همین گفتگوهایی که با امام صادق انجام شده و در اون گفتگو امام صادق صحبتها و سوالات حواریون از حضرت عیسی رو برای ما تبیین کردن. روایت 17 از کتاب شریف خصال رو با هم قرائت میکنیم و بعد ترجمه و انشاءالله چند نکته ای رو که از این روایت میشه برداشت کرد رو در این فرصت کوتاه خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن قال الحواریون لعیسی ابن مریم یا معلم الخیر اعلمنا. حواریون به حضرت عیسی علیه السلام گفتن ای معلم خیر، ای آموزگار نیکی ها، به ما یاد بده که ایل اشیاء اشد، سخت‌ترین چیزها چیه؟ سخت‌ترین چیزها چیست؟ چقدر تعبیر لطیفی میکنن. معلم خودشون که حضرت عیسی هست رو به بزرگی ازش یاد میکنن، یا معلم الخیر. بعد سوالشون رو مطرح کردن. اینا درسه که ما وقتی که میخوایم از استاد سوال بکنیم، از عالم فرهیخته میخوایم سوال بکنیم، احترام رو رعایت بکنیم. بعد سوال رو مطرح میکنن سخت‌ترین چیزها چیست؟ حضرت عیسی جواب حواریون رو دادن فقال اشد الاشیاء غضب الله عز و جل، سخت‌ترین چیزهایی که نمیشه تحمل کرد خشم خداونده. دوباره حواریون سوال کردن قالو فبما یتقا غضب الله، گفتن با چه چیزی میشه از خشم خداوند دوری کرد؟ خشم الهی بر کفار هست، بر دشمنان خدا هست که خشم الهی خواهیم گفت که همون عذاب الهی هستش، اما تو دایره مؤمنی یکی از چیزهایی که سبب خشم میشه رو اینها از حضرت عیسی پرسیدن. چه چیزی برای مؤمنی سبب میشه که خشم الهی برافروخته بشه؟ ما چیکار بکنیم که منجر به خشم الهی نشه، گرفتار عذاب نشیم؟ قال به ان لا تغضبوا، حضرت عیسی فرمود شما هم به کسی خشم نگیرید، شما خشم نگیرید، غضب نکنید و به کسی ستم نکنید با خشم گرفتنتون، خداوند هم بر شما خشم نمیگیره. باز حواریون دوباره سوال کردن گفتن و ما بدء الغضب، سرچشمه خشم چیه؟ اینکه ما عصبانی میشیم، خشم میگیریم و غضب میکنیم به دیگران، این سرچشمش رو برای ما روشن بکنی چه چیزهایی ریشه اصلی این خشم هاست. حضرت فرمودن 3 چیزه. قال الکبر، اولین مطلب تکبره، تکبر خشم رو ایجاد میکنه، آدم متکبر بیشتر از دیگران عصبانی میشه و خشم میگیره. و تجبر، تجبر یعنی خود بزرگ بینی، کسی که خودش رو از دیگران خیلی بالاتر میدونه، این هم از اون کسانی هستش که در آستانه غضب بیشتر قرار داره. و سومی و محقرت و ناس، کوچک شمردن مردم. 3 چیز رو گفتن که سبب خشم میشه توی این روایت، یکیش تکبره، 2 خود بزرگ بینی هست و سومی کوچک شمردن مردم. چند تا مطلب رو از این روایت میشه به دست آورد. اولین مطلب اینه که باید آدم از خشم الهی بترسه. خشم الهی که سخت در این موارد شمرده شده تو بیان حضرت عیسی در این روایت، این مساوی با عذاب الهیه. آیات قرآن متعدد داریم که مثلا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، یا و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. هر جا که خشم الهی باشه بعد از اون هم عذاب الهی گریبانگیر اون افراده. نکته دوم تو این روایت اینه که خشم الهی چون همراه با عذاب غیر قابل تحمله و سخت در این چیز هاست. بنابراین اگر کسی میخواد خشم الهی رو ازش فرار بکنه باید دنبال راههایی باشه که تو این روایت گفته. نکته سوم اینه که یکی از سببهایی که خشم الهی رو شعله ور میکنه خشم نادرست انسان بر دیگران است. بعضی وقتا انسان عصبانی میشه، خشم میگیره. اگر این خشم گرفتنها برای تربیت باشه، این خشم گرفتنها برای خدا باشه، تو روایتهای ما ممدوح شمرده شده، یعنی کار درستیه. بعضی وقتا پیامبر خدا برای خدا عصبانی میشدن و این کار بسیار شایسته. اما اگر عصبانی شدنش برای امور دنیوی باشه، برای چیزهایی باشه که حتی به ظلم و ستم ختم میشه، اونی هستش که خشم الهی رو هم برمی افروزد. مطلب بعدی که از این روایت میشه فهمید اینه که راه جلوگیری از خشم الهی جلوگیری از خشم انسانی هست. الغضب و مفتاح و کل شر، کلید همه بدی ها همین غضبه. و فرمودن من کف غضبه کف الله عنه عذابه، کسی که مراقب خشم خودش باشه خداوند هم عذابش رو از اون فرد برمی‌داره. و پنجمین نکته‌ای که در این روایت میشه فهمید اینه که سرچشمه خشم افعال شیطانی هست. این که خود برتربینی رو ما بگیم جامع اون ستا فعلی هست که حضرت فرمودن درسته. کسی که خودش رو برتر از دیگران میبینه همون پاشو گذاشته تو جاپای شیطان. اون چیزی که سبب شد که شیطان رجیم بشه و رانده بشه همین تکبر بودش. البته ما تصریح هم داریم توی روایات کافی اومده که الغضب و جمرتون من الشیطان، یعنی خشم آتیش گردون یا اخگری هست از شیطان. بنابر این ریشه تمام اون غضبهایی که نکوهش شده ریشه شیطانی هست. بنابراین در این روایت اصحاب حضرت عیسی علیه السلام از پیامبر خدا پرسیدند که سخت‌ترین چیزهایی که نمیشه تحمل کرد و خیلی دشواره چی هستش؟ و حضرت عیسی فرمود خشم خداونده. و فرمود اگر میخواین گرفتار خشم الهی که همون عذاب هست نشوید، راهش یه چیزه، اینه که شما به دیگران خشم نکنید. شما خشمی نکنید که بعدش پشیمون بشید از اون خشمتون و سبب بشه که گناهان دیگه ای رو مرتکب بشید. و در ادامه هم فرمودن که سرچشمه خشم خود برتربینی، تکبر و کوچک شمردن مردم است.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
سخنان حجت الاسلام مهدی غلامعلی رو شنیدید در برنامه سیاه و سپید با بیان احادیث کتاب شریف خصال. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما دوستان گرامی هستیم و اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه بربال سخن هست با رسیدن به ساعت 12 ظهر. بربال سخن اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و مستمین انصاریان با این موضوع اهمیت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها در حرم ایشان در قم، ضمن این که دهه کرامت رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک میگم.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش
روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال